تأکید میکنه. خب این انگاره، این در واقع بس برای آمریکا در منطقه خاورمیانه به عنوان یک در واقع پالیسی دیده میشه. کاری که محور مقاومت میکنه اینه که نشون میده و به هر حال به طور خیلی شفاف و گسترده نشون میده که این پالیسی، این انگار، این رویکرد در این منطقه غرب آسیا جواب نمیده و شکست خورده و نمیتونه دستاوردی برای آمریکا داشته باشه. این در واقع اگر ما بگیم از نگاه به هر حال گیدنز که مفهوم ساختار کارگزار رو مطرح میکنه، اگر ایران رو ما ساختار بگیریم در کارگزارها میشه حزب الله لبنان، میشه حوثی های یمن، میشه هشت و شعبی عراق. اگر عربستان رو یه ساختار بگیریم کارگزارش میشه داعش و القاعده و مثلا طالبان. وقتی ما ساختار کارگزار ایران و حزب الله لبنان و حوثی ها و به هر حال هشت و شعبی رو نگاه میکنیم، با خصوص با تأکید بر ایران، حزب الله لبنان و هشت و شعبی، محور مقاومت شکل میگیره که این محور مقاومت در واقع تأثیرش هم دو جانبه هست. یعنی اینجوری نیستی که فقط ایران بر این نیروهای کارگزار تأثیر داشته باشن، این نیروهای کارگزار هم بر خط مشها و سیاستهای ایران تأثیر میگذارن و باعث میشن که منشأ اثر باشن در عمل کرد. مهمترین دستاورد محور مقاومت در غرب آسیا که خب به حمدالله نشأت گرفته از مقاومت جانانه مردم شریف ایران، شهید پرور ایران در ایثار شهادت، تحمل مشکلات اقتصادی و خب رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، ترکیب اینها با هم یه زمینه ای رو ایجاد میکنه که این زمینه در واقع شکست رویکرد جنگ طلبی رو در منطقه غرب آسیا رقم میزنه که این رویکرد به هر حال در غرب آسیا در این منطقه خاورمیانه جواب نمیده و به نوعی ابهت آمریکا رو هم فرو میریزه. شما میبینید دو متحد استراتژیک آمریکا، آلمان و ژاپن، حاضر نمیشن که در اسکورت نفتکش ها و کشتی های نفتی داخل خلیج فارس، آلمان و ژاپن حاضر نمیشن با آمریکا همکاری بکنند. از اون طرف شما میبینید که مواضع روسیه و چین نسبت به آمریکا یه مقداری تندتر و شفافتر میشه. خب اینها در واقع نشون میده که هیمنه و اقتدار یک جانبه گرایی، بخصوص این یک جانبه گرایی که دونالد ترامپ متولی اون هست، داره در منطقه غرب آسیا و در جهان خدشه‌دار میشه و فرو میریزه و به نوعی دیگه جهان سیاست کنونی یک جانبه گرایی قهرآمیز آمریکا رو بر نمیتابه.
خیلی متشکرم آقای رضا خان، بحثی رو که در بخش قبل در فراز پایینی صحبتون بهش اشاره کردید قدر بیشتر در موردش صحبت کنیم، بخش پایینی برنامه هست. اینکه آیا این برکناری تغییری در سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد یا خیر، به عنوان نمونه میتونه روی برجام هم تأثیری داشته باشه یا خیر، آیا سیاست انتخاباتی ترامپ باید ببینیم یا نه یک سیاست کلی این کشور است؟
ببینید، من برداشتم اینه که آقای ترامپ میخواد از این فرصت سوء استفاده کنه و خب به اصطلاح با وجهه فریبکارانه بیاد ایران رو مجددا به میز مذاکره بکشونه. به طور مشخص ممکنه که این اتفاق در سفر ریاست جمهوری به سازمان ملل که احتمالاً چند روز آینده خواهد بود، در هفته های بعدی خواهد بود، یکی دو هفته آینده ممکنه اتفاق اونجا هم بیفته، حالا یا در دیدار رؤسای در واقع وزرای خارجه یا در حالا دیدار اتفاقی در سازمان ملل. من برداشتم
ناغافل با هم روبرو بشه،
بله، به طور اتفاقی مثلا ما حواسمون نبود هم دیگر رو دیدیم، مثلا یه عکسی هم با هم بگیریم. عرضم به خدمتتون که خب البته نه این که صرفا عکسی گرفته باشه، قاعدتا وعده هایی داده خواهد شد که عرض کردم احتمالاً یکی از وعده هایی که داده خواهد شد همین خط اعتباری 15 میلیارد یورویی است که آقای مکرون پیشنهادشون رو مطرح کرده بود و خب یکی دو هفته گذشته گفتن که آمریکا مخالفه با این پیشنهاد. حالا ممکنه که مثلا بگن که خب حالا ما موافقت میکنیم که بیایم با هم بشینیم مذاکره کنیم. ببینید باید چند موضوع رو در نظر گرفت در این در قبال فریبی که آمریکا تدارک دیده احتمالاً در چند ماه آینده میخواد اعمال بکنه. اولا اگه آمریکا میخواد از در در واقع توافق وارد بشه، اگه میخواد بیاد سیاست های در واقع تهدید آمیز و تحریم کننده رو کنار بذاره، ما به طور مشخص خواسته های مشخصی داریم. اون خواسته ها در قالب برجام گفته شده. اگر آمریکا میخواد در واقع باب مذاکره رو یا باب گفتگو رو باز بکنه، که خب حالا رهبری خیلی صریح اشاره کردن که مذاکره سمه و با در واقع جناب ترامپ سمه مضاعفه، قاعدتا ما این رو نمیپذیریم که آمریکا تعهدات خودش رو در برجام انجام نده و به جای اون تعهدات بیاد در واقع یه شکلاتی رو بخواد به ما نشون بده که عملا هیچ دستاوردی هم برای ما نداره. من بعدم نمیاد که راجع به همین پیشنهاد خط اعتباری 15 میلیارد یورویی یه ذره توضیح بدم. ببینید اولا پیشنهادی که آقایون دارن، پیشنهادی که کشورهای اروپایی دارن، پیشنهادی نیستش که فروش نفت ایران توش تضمین شده باشه، در صورتی که در برجام ما فروش نفتمون هیچ مشکلی نداشت. بنابراین این اولین اشکالشه. به حالا یه چیزی مثل تنخواه به مقدار 15 میلیارد یورو میخوان بیان به ایران بدن، مفهومش اینه که ایران بره نفتشو مثلا جاهای دیگه بفروشه و پولش بیاد مثلا در اروپا، بعد ایران از اروپا جنس وارد بکنه. این پیشنهاد بسیار بسیار تحقیرآمیزه، برای اینکه اولا ما فروش مشکل فروش نفتمون حل نشده، ثانیا اینکه ما نفتمون رو بفروشیم میشه دیگه بیایم از شما جنس وارد کنیم. برای چی از شما جنس وارد کنیم؟ شما این واسه چی کاره ای؟ شما تعهدتون انجام بدید. برای چی دنبال ایجاد منفعتی برای خود، یعنی دنبال نمد در واقع میخوان از این نمد برای خودشون کلاهی درست کنن. میخوام بگم که ببینید این که بیان بگن ما گفتگو میکنیم، بیایم بشینیم پشت میز مذاکره بعد با هم صحبت بکنیم، این هیچ برای ما هیچ اصلا جذاب نیست، هیچ انگیزه ای برای ما ایجاد نمیکنه که ما بریم با صرفا کشور اروپایی پشت میز بشینیم صحبت بکنیم. ما 4-5 سال این کارو کردیم دیگه، چی تهش مثلا چه دستاوردی برای ما ایجاد شد؟ حالا دوباره بخواید بیاید اینو تکرار بکنید، قطعا این هیچ انگیزه برای ایران نداره. اگه شما خیلی ادعا میکنید که میخواهید با ایران مسالمت آمیزتر برخورد بکنید، همون تعهداتتون رو برجام انجام بدید. شما باید به ما هواپیما میدادید، ندادید. شما باید نفت ما رو در واقع برای فروش نفت ما مشکل ایجاد نمیکردید، اومدید ما رو تحریم کردید. من بعدم نمیاد که اینجا برای توصیف فریب آمریکا به یک مشکلی که الان حالا شما خود من در دانشگاه تربیت مدارس عضو هیئت علمی هستم و مشکلی که برای یکی از اعضای هیئت علمی به وجود اومده اشاره بکنم. یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدارس میدید حدود یک ساله که در بازداشتگاهی در ایالت جورجیای آمریکا است. ایشون در واقع محقق بسیار توانمندی بوده، بسیار معروف، آقای دکتر مسعود سلیمانی، و با دعوت مایو کلینیک با در واقع دعوتنامه های متعدد ایشون به آمریکا رفته. وقتی میرسه به آمریکا خب همونجا درجا دستگیرش میکنن، ویزاشو باطل میکنن و میفرستنش بازداشتگاه. خب این که شما میخوام بگم این شبیه به همون چیزی که داره اتفاق الان اتفاق میفته. اینا دارن به ما میگن بیاید با هم مذاکره کنیم، همون کاری که ما این کلینیک با آقای دکتر سلیمانی کرد. و بعد که رفت ایشون رفت اونجا، اینها به صورت یک تومه باش برخورد کردن و یک سال ایشون رو زندانی کردن. بنابراین میخوام بگم که ما قطعا دیگه مجددا فریب نخواهیم خورد. حالا اگر اتفاقی هم در برجام افتاد و حالا خسارتی هم متوجه ایران شد، این باعث تجربه شده و قطعا تکرار نخواهد شد.
متشکرم آقای دیانت جنابالی. هم در جنبندی بفرمایید که این برکناری آیا تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران خواهد داشت یا خیر، و جمهوری اسلامی ایران چه مراقبت هایی رو باید که داشته باشه؟
به هر حال صحنه سیاست صحنه عدم اطمینان هست و صحنه در واقع بسیار پرمخاطر و در به نوعی میشه گفت که خطرناکی هست. در سیاست هیچ وقت نمیشه خوشبینانه و ساده لوحانه برخورد کرد، همیشه باید عامل نفوذ و روش نفوذ که البته با دشمن شناسی که مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنه و سرنخ به هر حال اون رو در اختیار ملت و به حساب خواص سیاسی قرار میده، میشه گفت به نوعی تقریبا امکان این که ما فریب بخوریم یا به گول بخوریم در این ورطه سیاسی خیلی کم هست. اما به نوعی ما اون چی که داره در ایالات متحده آمریکا اتفاق میفته از یک انسان با ثبات و سیاستمدار نیست، از یک فرد دمدم مزاج، از یک فرد کاملا غیر قابل پیش بینی و از یک فردیه که به کرات دروغ میگه. یعنی ترامپ فردی است که به کرات دروغ میگه. اون چی که ما باید به هر حال حواسمون این باشه اینه که به هر حال یک سری از شروط و مهمترین شرط هم برداشته شدن تحریم ها هست. اگر این تحریم هایی که بعد از برجام آمریکا به صورت ظالمانه و یک جانبه بر ملت ایران تحمیل کرده برداشته نشه، هیچ یک از این اقدامات قابل اعتنا نیست. بولتون رو برداره، پومپو رو برداره، اینو برداره، اونو برداره، این هیچ یک از این اقدامات قابل اعتنا نیست. به همین دلیل من معتقدم که نیاز به اقدامات بیشتر، نیاز به برحال تمرکز هست و باید به نوعی این رو در نظر بگیریم که برحال ترامپ واقعا قابل پیش بینی نیست. باید مراقب این برحال عارضه و آسیب باشیم و اینم که آدم زد و نقیزی هست، آدمی است که موازش خیلی نوسان داره. اما خب ما اگر روی شرایط خودمون پافشاری بکنیم و با توجه به اون پیش بریم، انشالله با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری انشالله کمترین آسیب رو در این شرایط خواهیم دید.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر رضاخواه و آقای دکتر دیانت و همچنین آقای دکتر شمس دولت‌آبادی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی کردم، و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی تغییرات گسترده در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید. از شما دوستان عزیز شنونده میخواییم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یک از برنامه های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید از طریق شماره 162.
Thank you. دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیالات نمون آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم؟ وان که سوگند منو تو به هم شکست کجاست؟ تن ما هست کجاست؟ این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست؟
عصرتون بخیر شما همراهان رادیو گفتگو. با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشین. همونطور که خدمتون عرض کردم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از شما میخواییم که حتماً نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو هم با ما در میون بگذارید در از طریق سامانه 162. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در بخش‌های مختلف